أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در قسم اول از عبادات مکروهه که شامل عباداتی مثل صوم روز عاشوراست، راه حلی محقق ناینی ارائه دادند و محقق خویی اشکالی متوجه این راه حل کردند. خب ما دیروز به تفصیل این راه حل را که مبتنی بر یک مقدمه بود توضیح دادیم. خلاصه این راه این بود که همانطور که در مورد تعلق اجاره به یک عمل مستحبی ما یک تعدد و تغایر و اختلافی را بین متعلق امر وجوبی ناشی از اجاره و امر استحبابی متوجه به ذات عبادت ایجاد می کنیم و به نوعی طولیت درست می کنیم، در اینجا هم بین متعلق نهی تنزیهی که متوجه به روزه روز عاشورا شده و متعلق امر استحبابی که متوجه صوم شده است، اختلاف در متعلق وجود داره. متعلق امر استحبابی متعلق به صوم ذات العباده است، ولی متعلق نهی تنزیهی تعبد به هذه العباده است. لذا محذور اجتماع امر و نهی فی شیء واحد یا اجتماع ضدین فی امر واحد پیش نمیاد. مرحوم آقای خویی هم به مقدمه‌ای که مرحوم ناینی ذکر کردند اشکال کردند، دو سه اشکال به مقدمه کردند و هم به نتیجه و استفاده‌ای که ایشون از این مقدمه کرده اند اشکال کردند. خب حالا میخوایم ببینیم آیا اون چه محقق ناینی در بیان این راه حل فرموده و همچنین اشکال مرحوم آقای خویی به محقق ناینی قابل قبول هست یا نه. به نظر ما در مواضعی از کلام محقق ناینی و همچنین مرحوم آقای خویی اشکالاتی وارده. من اجمالاً این اشکالات رو متعرض می شوم. اشکال اول یا موضع اول مربوط میشه به مقدمه‌ای که مرحوم ناینی فرمودند. خب این مقدمه به این تفصیل ضرورتی به ذکرش در اینجا نبود. مرحوم آینائینی بدون ذکر این مقدمه نسبتاً طولانی هم می توانست به اون نکته‌ای که مد نظرشون هست اشاره بکنه. مسئله اصلی همونطوری که خود ایشون فرموده، غفلت آیون از اختلاف تعلق متعلق امر و نهیه. خب ایشون میخواست یعنی تأکید بکنه و غرضش اینه که متعلق این دو رو بینشون تغایر ایجاد کنه. این نیازی به این مقدمه طولانی نداشت. نهایتش اینه که در مقام تنذیر می توانست اون چرا که فرموده تنذیر بکنه به اوامر اجاره و یه توضیحی در مورد اوامر اجاره بده. اما اینکه این مقدمه رو با این تفصیل بیان بکنه و فرق بین اوامر مربوط به نذر و اما اوامر مربوط به اجاره رو بیان بکنه، این خیلی به نظر ضروری نمی آمد. اشکال دوم که باز متوجه به محقق نائینی است، مطلبی است که ما در گذشته بیان کردیم و طبعاً للامام رحمت الله علی این اشکال را پذیر این مطلب را پذیرفتیم، و اون این که اساساً در مواردی که نذر متعلق به یک عمل مستحبی می شود، متعلق این امر عبارت است از وفاء به نذر، یعنی متعلق امر به نذر خود اون عمل نیست. ما مثال می‌زدیم، مثلا کسی که نذر می‌کنه نماز شب بخواند، این معناش این نیست که متعلق اوفو به نذور خود صلات اللیل باشه و اونگاه به اعتبار این امر صلات اللیل واجب بشه. نه، صلات اللیل مستحب و حتی بعد از نذر هم بر استحباب خودش باقی میمانه. تنها اتفاقی که میفته اینه امر اوفو به نذور وفاء به این نذر را واجب میکنه. پس متعلق نذر و متعلق امر در نذر وفاء به نذر است، نه صلات، نه صوم، نه طواف، نه هیچ عمل مستحبی دیگری که منظور واقع بشود. اینها هیچ کدام متعلق امر در نذر واقع نمیشن. بنابراین امری که ناشی از نذر متعلقش عبارت است از وفاء به نذر. امر استحبابی که به عبادت متعلق شده، خب معلومه متعلقش خود عنوان عبادت و ذات عبادته، حالا یا صوم یا صلات یا طواف، هر چه هست. پس به طور کلی در جایی که نذر به یک عمل مستحبی تعلق میگیره، اساساً جایی برای وحدت متعلق وجود ندارد تا اون محظور پیش بیاد. متعلق امر در نذر وفاء به نذر است و این کاملا مغایر با ذات عبادت و عنوان عبادت مثل صلات و صوم که اینها متعلق امر استحبابی متوجه به اونها هستند. بله، تنها اتفاقی که افتاده اینها در خارج با هم مجتمع شدند. الان این نماز از طرفی مصداق و مأمور به امر استحبابیه و از طرف دیگر مصداق مأمور به امر به وفاء به نذر. این که در خارج این دو عنوان اتحاد پیدا کنند، این ربطی به ظرف تعلق امر نداره. بنابراین در خود نذر هم وحدت متعلق پیش نمیاد و به شرح ایزن در مورد امر به اجاره. ببینید، اگر یک عمل مستحبی متعلق اجاره واقع بشه، مثلا کسی دیگری را اجیر کنه برای انجام طواف مستحبی، خب اینجا به اعتبار امر استحبابی این عمل مستحب شده، ولی کسی که اجیر میشه این عمل مستحبی را نیابتاً عن الغیر انجام بدهد، اینجا این عمل مستحبی متعلق امر در اجاره واقع نشده. امر در اجاره متعلقش وفاء به عقده، یعنی اوفو بالعقود اقتضا میکنه، وفاء به عقد لازمه. پس متعلق امر در اجاره عنوان وفاء به عقده و متعلق امر استحبابی عبارت است از صلات، صلات مستحبی، طواف مستحبی. بنابراین بین موضوع نذر و موضوع امر استحبابی، بین امر متعلق امر به امر در اجاره و اون امر استحبابی، اساساً اتحاد و وحدتی نیست. اینها کاملاً با هم مغایرن و وجه تغایر هم معلوم شد. خب اگر ما درباره این امور این چنین تحلیل بکنیم، دیگه اونچه محقق نائینی فرموده به نظر صحیح نیست. ایشون میفرماید در اوامر مربوط به نذر، در جایی که نذر به یک عمل مستحبی تعلق میگیره، اینها وحدت متعلق پیدا میکنن، این دو امر در هم مندک میشه، چون و ریشه اندکاک هم اینه که متعلق این دو یکیه. آینائینی حرفشون این بود که اگر اندکاک صورت نگیرد سر از اجتماع زدین فی شیء واحد پیش میاد، یا اجتماع مثلین، فرق نمی کنه. حالا این دو مثلا امرن، حالا یه امر وجوبیه یه امر استحبابی. نظر ایشون بود اندکاک در این موارد قهری است، چون متعلقشون یکی میشه. در مورد اجاره هم همینطور، ایشون در مورد اجاره هم به این دلیل فرمود اندکاک صورت نمیگیره، چون بین متعلق امر در اجاره و بین متعلق امر استحبابی تغایر وجود داره. چون گفتن متعلق امر استحبابی ذات العباده است، اما متعلق امر وجوبی اتیان العمل نیابتن عن الغیره، لذا گفتن اندکاک پیش نمیاد. در مقدمه اینجور فرمود. اون وقت فرمود مسئله عبادات مکروهه و صوم یوم العاشور از این قبیله، از قبیل مورد اجاره است. خب درسته ایشون در امر در اجاره و اون امر استحبابی تغایر درست کرده، ولی به نظری ما این تغایر به این جهت نیست. تغایر به این دلیله که اساساً امر در باب اجاره متعلق شده به چی؟ امر در باب اجاره متعلق شده به وفاء به عقد، هیچ ربطی به عبادت نداره، هیچ ربطی به اتیان العمل نیابتن عن الغیر نداره، و امر استحبابی متعلقش خود اون عبادته. پس اشکال دوم این شد که این مطلبی که ایشون در مقدمه فرمودند این هم تمام نیست. اشکال سوم که باز متوجه محقق نائی نیست، این مسئله تولد الامر الواحد من الامرینه. ایشون در مقدمه این چنین فرمود که ما یه امر وجوبی داریم که ناشی از نذره، یه امر استحبابی داریم که ناشی از اون استحبابی است یا اون حسن و رجحانی است که در خود اون عبادت وجود داره، حالا به حد لزوم نرسیده. اون وقت وقتی که اینها مندک میشوند به دلیل وحدت متعلقشون از دل این دو تا امر، یک امر متولد میشود، یک امر واحد وجوبی عبادی، دقت میکنید که اون امر وجوبی جهت تعبد را از امر استحبابی کسب میکنه و امر استحبابی جهت لزوم را از امر وجوبی اکتساب میکنه. این مطلبی بود که محقق نائینی در مقدمه فرمودن. اما به نظر میرسه این مطلب هم صحیح نیست. اصلا این اکتساب جهت تعبدی از امر استحبابی یعنی چه؟ اکتساب جهت لزومی از امر در باب نذر یعنی چه؟ این اصلا عرض به حضور شما معنا نداره. این که دو امر با هم متحد بشن، اندکاک پیدا کنن و از دل اینها یک امر متولد بشه، این لا معنا له، اصلا امر قابل قبولی نیست. برای اینکه به طور کلی امر فرق نمی کنه، هر امری مربوط به یک وعای و تابع یک سری شرایط خاص خودشه. اگر امری در یه وعایی بنابه مقتضیاتی صادر شده، وقت چطور میتواند تحت یک شرایطی خود اون امر تغییر بکنه؟ ببینید یه وقت یک امر جایگزینی براش پیدا میشه، اون یه بحث دیگه است. اما خود این امری که صادر شده با یک امر دیگری که برای یک متعلق دیگر صادر شده، اینا با هم مندک بشن و از دل اینها یک امر جدید متولد بشه، این به تعبیر برخی از بزرگان این بیشتر به شعر شبیه تا به برهان. این تولد و وراثت، ولادت و وراثت، واقعش اینه که بیشتر بافتنه تا یک سخن بر مبنای صحیح. اینم اشکال عرض به حضور شما سوم. خب ببینید تا اینجا تقریبا نسبت به مقدمه‌ای که مرحوم نائینی فرمودند سه تا اشکال مهم ذکر شد. اشکال چهارم، این در واقع به نوعی شاید برمیگرده باز به مرحوم نائینی و البته به نوعی به محقق خویی. دقت بکنید، مرحوم آقای خویی به استادشون مرحوم آقای نائینی اشکال کردن که اساساً امر استحبابی در این مقام دو امره، ما دو تا امر استحبابی داریم، یکی امر استحبابی متوجه به خود نائب، اینکه نائب هم این امر استحبابی رو داره که روزه بگیره، من قبل نفسه این عمل را انجام بده. یه امر استحبابی دیگر هم داریم که این شخص این عمل را عن الغیر اتیان بکنه. این دوتا امر استحبابی اینجا وجود داره. خب یه امر وجوبی هم داریم که ناشی از اجاره است، به دلیل اوفو بالعقود این واجب شده، اتیان العمل عن الغیر. اختلافی که بین محقق نائینی و مرحومای خویی اینجا وجود داره، یعنی اون چه محقق نائینی در مقدمه فرموده و اون چه مرحومای خویی در مقام اشکال به ایشون ذکر کردند، در واقع مبتنی بر اختلافی است که در باب حقیقت نیابت بین اینها وجود داره. آقای نائینی نیابت را عبارت از اتیان عمل به قصد اسقاط امر متعلق به منوب عنه میدانه، اما آقای خویی که نه این معنا را در باب نیابت نپذیرفته. حالا ما نمیخوایم وارد این بحث بشیم که حقیقت نیابت چیه، این باید در جای خودش رسیدگی بشود، اما مسئله این است که این مقدمه و اختلافی که در اون وجود داره و اشکالی که مرحوم آقای خویی کردند در واقع بر این اساس که حقیقت نیابت چیه استواره. کسی که قائل به این باشد که حقیقت نیابت عبارت است از اتیان العمل به قصد اسقاط امر متوجه به منوب عن، چنانچه مرحوم نائینی فرموده، قهرن جایی برای تداخل پیش نمیاد، چون موضوع یکی منوب عنه و موضوع دیگری نائبه. اصلا لا وجه لتوهم التداخل على هذا المبنى. اینجا بین امر به عبادت با امر در اجاره به خاطر این تفاوت تداخل پیش نمی آید. اما اگر کسی قائل به این شد که نیابت عبارت است از اتیان به عملی که ذمه دیگری به اون مشغوله، قهرن تعدد متعلق امر و نهی منتفی میشه. اینجا دیگه بین این دو تداخل پیش میاد. اینها عرض به حضور شما موضوعشون یکی میشه و اون وقت جای این اشکال است. لذا اصل مسئله اینه که اشکال محقق خویی به مرحوم نائینی در مقدمه در واقع ناشی از اختلافی است که در حقیقت نیابت وجود داره، لذا اشکال اشکال مبنایی است. اینم اشکال عرض به حضور شما چهارم. اما یک مطلب دیگری که اینجا می توانیم در ادامه ذکر بکنیم این است که خب مرحوم آقای خویی در اشکال به مرحوم نائینی فرمود این که شما متعلق نهی تنزیهی را عبارت از تعبد به هذه العباده دانستید و به این طریق خواستید محظور اجتماع امر و نهی را مرتفع کنید، این با این راه حاصل نمیشه. این محظور کماکان باقی است، این محظور از بین نمیره. ببینید اصل این سخن، سخن درستیه، دقت بکنید. این که آیه نائینی فرمود نهی تنزیهی، یعنی لا تصم یوم العاشور، نهی تنزیهی متعلق شده به صوم به قصد القربه، التعبد به هذه العباده. خب این در امر استحبابی هم هست. در امر استحبابی یعنی امر متوجه به صوم به عنوان روزه در همه روزهای سال که مستحبه، این تعبد و قصد قربت هم در اون وجود داره و امر داره. یعنی این امر استحبابی در وهله اول به ذات عبادت خورده صوم، منتها چون محظور داشته نمیتوانسته در همون امر قصد قربت را ذکر بکنه، از راه متمم جعل قصد قربت و تعبد را هم اخذ کرده، که انه این طبق خود مبنای خود آقای نائینیه و ایشون بر اساس همین مبنا اشکال میکنه به مرحوم نائینی. عنایت میفرمایید آقای نائینی حرفشون اینه که انه وقتی میگه صم، اینجا امر متعلق میشه به عبادت صوم، ولی چون نمیتونه قصد قربت را در همین امر اول اخذ بکنه، یه متمم جعل میاره، یه امر دومی اینجا وجود داره که نه در امر دوم میگوید اون صومی را که من گفتم به قصد قربت اتیان بکن، اون صومی را که گفتم انجام بده، اون را به قصد قربت و به قصد امتثال امر من انجام بده. بالاخره فرق نمی کنه. این تعبد و قصد قربت در متعلق امر استحبابی هم وجود داره، ولو از راه متمم جعل. این اشکال مرحوم آقای خویی به نظر ما به مرحوم نائینی وارده. منتها یه نکته ای هست که حالا اصل این مبنا رو عرض به حضور شما اگر ما بپذیریم، چون یه نظر این است که اساساً تعبد و قصد قربت چیزی است که عقل به اون حکم میکنه، نیازی به یک امر دیگر حالا یا استقلالاً یا ضمناً نداره. عقل ما حکم میکنه باید عبادت را به قصد قربت و قصد امتثال امر اتیان بکنیم. حالا صرف نظر از این جهت، این اشکال مرحوم آقای خویی به نظر ما به مرحوم نائینی وارده و به طور کلی نمیشه چیزی عبادت باشه و امر استحبابی به اون تعلق گرفته باشه اما اون جهت تعبد درش نباشه. خب اگر این رو پذیرفتیم پس باز کأنه وحدت متعلق پیش میاد. یعنی چی؟ یعنی این جهت تعبد هم در نهی تنزیهی وجود داره هم در این امر استحبابی وجود داره. این هم عرض به حضور شما نکته ای که حالا به نظر ما به عنوان اشکال بر محقق ناینی وارده و اینجا ما سخن مرحوم آقای خویی را تأیید میکنیم. عرض به حضور شما تقریبا اینا حالا مجموعه اشکالاتی است که یا حالا ارزیابی و بررسی مطالبی است که آقای ناینی فرمودن و مرحوم آقای خویی. فتحصل مما ذکرنا کله. خوب دقت بکنید، ما تا اینجا در مورد قسم اول از عبادات مکروهه، یعنی عباداتی که در اونها نهی متوجه خود عبادت شده و بدل و جایگزین هم نداره، مثل روزه ی روز عاشورا، در مورد این عبادات تا اینجا راه حل اول آقای آخوند را بررسی کردیم. ملاحظه فرمودید این راه حل که مسئله تزاحم مستحبین بود، ایشون خواست از راه تزاحم مستحبین با اون بیانی که گفتیم این عبادات رو مشکلش رو حل بکنه، اونو ملاحظه فرمودید قابل قبول نبود. چهار تا اشکال ما نسبت به اون راه حل ذکر کردیم. راه حل دوم راه حلی است که محقق ناینی ذکر کردن، دیروز بیان کردیم، از راه ذکر یک مقدمه و تنظیر عبادات مکروهه به اجاره در اعمال مستحبی و این که متعلق نهی تنزیهی و متعلق امر استحبابی با هم متفاوتن. این راه حل مرحوم آقای ناینی بود. خب ملاحظه فرمودید که دیروز ذکر کردیم آقای خویی هم به مقدمه اشکال کردند هم به نتیجه‌ای که گرفتن. در جلسه بحث امروز ما مجموعه این مطالبی که آقای ناینی فرمودن راه حل دوم و اشکالی که آقای خویی به ایشون کردن را ارزیابی کردیم. ملاحظه فرمودید پنج موضع از مجموعه سخنان محقق ناینی و محقق خویی محل تأمل و نظر بود. راه حل سوم چیه؟ حالا الان نه اون راه پیشنهادی اول آقای آخوند تونست مشکل رو حل بکنه، نه راه محقق ناینی توانست این مشکل را حل بکنه. پس چه بکنیم؟ آیا راه‌های دیگری هم هست؟ حالا حداقل دو سه راه دیگه وجود داره که اونها را هم باید بررسی کنیم تا این قسم اول از عبادات مکروه رو ببینیم چگونه میتوانیم حل کنیم و توجیه کنیم و پاسخ بدیم. تا فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.